سلام عرض میکنم آقای حسن شریعت مداری و آقای کاظم کردوانی، ممنونم از شرکت شما در این میزگرد رادیویی. از سوریه تا یمن، از یمن تا ایران، کانونهای جنگ و بحران در خاورمیانه در حال تکثیرند و قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بزرگ به اشکال مختلف درگیر این بحران ها و جنگ ها شدند. صفبندی ها، مواضع و ائتلاف ها دائما تغییر می کنند و همگی وضعیت آشوب زده ای را تداعی می کنند که بیش از هر چیز از احتمال جنگی به وسعت منطقه و حتی فراتر از آن خبر می دهند. در پیدایش این آشوب جمهوری اسلامی ایران هم نقش دارد، دست کم از خلال دخالت های نظامیش در سوریه، لبنان، یمن و دیگر جاها، و هم از نتایج آن اثر می پذیرد. آقای شریعت مداری، مایلم پیش از هر چیز از شما بپرسم که جنابعالی خطر جنگ هولناکتر در منطقه رو چقدر جدی میبینید و برای جلوگیری از گسترش اون فکر میکنید که چه راه حل هایی وجود دارد و چه باید کرد که ایران در آتش این جنگ احتمالا نسوزد؟
بله، در حقیقت سوریه قربانی تضادهای مهم منطقه‌ای شده و جنگ های نیابتی در اون شکل گرفته، با این هدف عمده که این جنگ ها به درگیری تمام عیار و رو در رو تبدیل نشد. ولی از اونجایی که فضای خاورمیانه بسیار انفجاری است و به خصوص روسیه در صدد گسترش حیطه نفوذی است که آمریکا با اون به هیچ وجه موافق نیست، احتمال گسترش این جنگ ها به جنگ های مستقیم تمام عیار و رو در رو بسیاره. البته هیچ کس قصد جنگ نداره، جنگ انتخاب اول هیچ کدام از قدرت ها نیست و همه میخواهند از اون، یعنی جنگ مستقیم و تمام عیار، جلوگیری کنند. ولی اغلب جنگ های بزرگ رو نه محاسبات معقول و خونسردانه سیاسی که حوادثی پیش بینی نشده به وجود آوردند، و خاورمیانه امروز در حقیقت یک انبار باروتی است که هر آتشی میتونه اون رو مشتعل کنه. اخیراً تضادهایی که بین آمریکا و روسیه به وجود اومده در لحن تهاجمی دولت مردان آمریکا کاملا به وضوح به چشم میخوره، و همچنین عملیاتی که برای سرنگونی بعضی از هواپیماها سوریه که در حقیقت در منطقه حفاظت شده روسیه بودند، این دامنه اختلافات رو شعله برتر کرده و امکان گسترش اینا زیاده. از طرف دیگه خب لحنی که عربستان اخیراً به وسیله ولیعهد جدیدش در منازعات منطقه‌ای به کار میبره و تحرکاتی رو که سپاه نشون میده، همه نشان از این است که این تنش ها از مرحله جنگ های صرفا نیابتی و نقش مستشاری ایران و عربستان در اون داره به حوزه های جدیدی منتقل میشه که پیشنادیدنیست، ولی میتوان گفت که خطر اشتعال جنگ به هر صورت داره گسترش پیدا میکنه.
آقای کاظم کردوانی، نقش ایران و عربستان در این جنگ ها چه حده؟ فکر میکنید که گذر از جنگ های نیابتی دست کم در سوریه به جنگ های رو در رو میانه دو رژیم سیاسی دو کشور چقدر محتمله؟ و فکر میکنید که اساسا این دو رژیم سیاسی میتونن فارغ از حل بحران ها و جنگ های کنونی منطقه بلا تغییر بمونن؟
منم مثل آقای شریعت مداری عقیده دارم که فعلا هیچ قدرت چه منطقه‌ای چه فرامنطقه‌ای قصد جنگ رو در رو ندارن با هم دیگه. منتها این بحث هم درسته که خیلی وقتا یه اتفاقاتی میافته که خارج از اراده یه طرف های درگیره، اما شاید یه مقدار باید برگردیم عقب و اساسا رابطه ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه را اگر نگاه بکنیم، ما همیشه یک مشکل علاوه تاریخی داشتیم. یعنی در دوران شاه هم این رقابت ها میان ایران و عربستان اینها خب وجود داشته، به این صورت بروز میکرده طبیعتا، ولی هیچگاه مثلا عربستان پرسن نبوده که ایران موقعیت برتری حتی زمان شاه در منطقه داشته باشه یا در منطقه خلیج فارس خود ما داشته باشه. این واقعیت، یعنی منافع منطقی ایران رو پاره از کشورهای همسایه ما نمیخوان بپذیرن، این یه طرف واقعیته.
طرف دیگه واقعیت جمهوری حکومت اسلامیه که متاسفانه بخصوص بعد از انقلاب به این سو در قد و قامت یک همسایه مسئول عمل نکرده و من تصور میکنم که اگر حکومت ایران در قد و قامت یک همسایه مسئول عمل کرده بود و نسبت به سرنوشت حکومت‌های منطقه در واقع احساس مسئولیت میکرد و سعی نمیکرد اینجا و اونجا حکومت‌ها رو متزلزل بکنه، به نظر من ما شاهد همچین وضعیت امروز نبودیم. یه نمونه شما نگاه بکنید، رئیس جمهور یه مملکت دیگه ای رو یعنی مصر رو به قتل میرسونن، انور سادات رو، فوری در تهران یه خیابون رو به اسم قاتل انور سادات میکنن. آخه اون وقت شما میخواین از حکومت این کشور اون وقت انتظار دوستی داشته باشید؟ مشکل حکومت ایران این است که یه راهبرد ایدئولوژیک در سیاست خارجیش داره، یعنی با این که خیلی جا نشون میده عملگراست و نسبت به اونجایی که حکومت داره به خطر میافته و مثلا بود و نبود حکومت مثلا میشه فوری خیلی چیزا رو میپذیره، ولی این نگاه ایدئولوژیک و این راهبرد ایدئولوژیکه چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی و این که تصور بکنه که رهبر مسلمانان جهانی خیلی مهمه، یه حکومت شیعه و مجموعه و اکثریت قریب به اتفاق مسلمان سنی هستن، این حکومت شیعه میخواد به اصطلاح و شخص آقای حالا خامنه‌ای یا کسی دیگری میخواد رهبری مسلمانان را در دست داشته باشه، انقلاب میخواسته صادر بکنه، خب خود اینا تمام این تنش‌هایی که تو این منطقه وجود میاد توضیح میده و در حقیقت اون منافع واقعی هم که ایران میتونسته و باید توی منطقه ما توی خاورمیانه و در خلیج فارس داشته باشیم اونم به خطر میفته و ما رو الان در لبه پرتگاه بزرگی قرار داده.
آقای شریعت مداری، سپاه پاسداران ایران نه به مثابه لزوما نیروی نظامی رژیم اسلامی این کشور، بلکه به مثابه نیروی نظامی که در سطح منطقه عمدتاً عمل میکنه، چقدر در گسترش این بحران‌های جاری منطقه‌ای نقش ایفا میکنه و حضور اون در مهمترین کانون بحران جنگ در منطقه یعنی جنگ داخلی سوریه چقدر تنش‌های درون قدرت رو ایجاد کرده یا تنش‌های درون قدرت در مرحله جاری تا چه حد انعکاس حضور نظامی و دخالت سپاه پاسداران در سوریه و دیگر جاهاست؟
سپاه پاسداران سعی میکنه این استدلال رو عمومی کنه و بفروشه که من حافظ واقعی امنیت شما مردم هستم و اگر جانفشانی نکرده بودم و در عراق و سوریه و یمن حضور نداشتم و اگر حزب الله لبنان هم برای کمک به من نیومده بود، امروز داعش در خانه های شما بود و شماها رو داشت میکشت و اعدام میکرد. در صورتی که اگر یک نگاه تاریخی داشته باشیم، فلسفه وجودی داعش در حقیقت این واقعیته که جمهوری اسلامی از بدو استقرارش سعی کرده که صندلی رو از زیر پای حاکمان منطقه بکشه، هم در سطح گفتمان بسیار متهاجمی که حاکمان ایران داشتن، امامهای جمعه داشتن، مردان سیاسی داشتن، ده هم در سطح عملیات ایزایی، تخریبی، کشت و کشتارها و انفجارهایی که سپاه پاسداران داشته. در حقیقت اگر ما بخوایم سیاست خارجی ایران رو، اون روی نازک چند میلیمتری شکلاتیش رو که آقای ظریف و دیگران نمایندگی میکنن کنار بگذاریم، اون مرکز سختش چیزیست که سپاه پاسداران به اون شکل داده، دخالت‌هایی که در سراسر جهان و در منطقه کرده و انفجارهایی رو که نقشه کشیده، آدمهایی رو که کشته، ترورهایی رو که کرده و باندهایی رو که به وجود آورده، اینا تشکیل میداد. در حقیقت سپاه پاسداران میگوید من امنیت همه را به خطر انداختم و اونها که خواستند مقابله به مصر کنند، من رفتم سوریه تا اینکه اونها نیان و امنیت شما را به خطر بندازند. عامل اصلی به خطر افتادن امنیت ملی ما سپاه پاسدارانه. از سوی دیگر اگر ما صحنه نبرد رو یک کمی کنار بگذاریم و یک نگاه استراتژیک داشته باشیم، فارغ از اینکه امروز چه کسی جلوتره چه کسی عقبتره و چه خطراتی ایران رو تهدید میکنه، اصولا این سوال مطرحه که چه چیزی آید ما از این درگیری ها و از این دخالت ها خواهد شد؟ جز همسایگانی بی اعتماد و خشمگین، جهانی که در صدد منزوی کردن ماست، دوستانی بسیار ناپایدار که دوستیشان حاصل همکاری های مقطعی است برای به دست آوردن امتیازات اقتصادی و نظامی نسبی، و به مجردی که خرشون از پل مراد بگذره یادشون خواهد رفت و سابقه تاریخی نشون میده که همواره سر بزنگاه ها ما رو تنها گذاشتن، و امنیتی که دائما در خطر، و حمله اخیر داعش نشون میده که ما چقدر آسیب پذیریم و چقدر در حقیقت نمیتوانیم از خودمون در داخل مملکت دفاع بکنیم. بنابراین در یک کلام، دستاورد سپاه پاسداران هیچ چیزی به جز سلب امنیت و منافع ملی نیست. یک نهضت واقعا ملی و در سطح ملی لازمه که سپاه پاسداران را وادارد که به داخل ساختمان‌های نظامی خودش برگرده و دخالت رو در خارج از مرزهای کشور کنار بگذاره، و با دوستی که با همسایگان خواهیم داشت شاید ما بهتر بتوانیم امنیت ملی خودمون رو حفظ بکنیم.
آقای کاظمی کردبانی، آیا شما هم با این تحلیل آقای شریعت مداری موافقید که یک نهضت ملی نیاز هست تا تعیین تکلیف بشود با نقش و جایگاه سپاه پاسداران، هم در ساخت قدرت و هم به دلیل نقشهاش در بحران آفرینی های منطقه، و مشخصا چه باید کرد با توجه به رو در رویی هایی که همکنون وجود دارد میان از یک طرف حسن روحانی و از طرف دیگر سهم خواهی های رو به گسترش سپاه پاسداران در حوزه های مختلف؟
کلا این که یک حرکت ملی نه تنها در حوزه سپاه پاسداران، در همه حوزه های زندگی امروز و فردای جامعه ما و کشور ما ضرورت داره که تا بتونیم این مشکلات مملکتمون رو حل بکنیم. من یه جمله، دو جمله از این کتاب آقای روحانی که خب بخش عاقل حکومته، ایشون دو تا کتاب نوشته، یک کتاب راجع به امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، دو جمله میخونم. میگه که به بیان دیگر، در سایر کشورها اهداف و منافع آرمانی یاری دهنده منافع ملی هستند، مال اون کشورها، و آنها احیانا در صورت تعارض منافع ملی را مقدم میدارند، یعنی اونها، اما یعنی در جمهوری اسلامی، اما در یک نظام اسلامی گاهی اهداف آرمانی بر منافع ملی تقدم پیدا می کند. این چیزی است که سیاه روی سفید آقای روحانی در کتاب امنیت ملی و این چالش هسته‌ای نوشته. بعد بلافاصله اضافه می کنه، البته در شرایطی که این گونه حمایت ها بهای آن را به حدی افزایش دهد که برای اصل نظام خطرناک باشد، دیگر حاضر نیستیم آن را ادامه دهیم. اینجا بحث اهم و مهم است، و همان گونه که امام راحل و مقام معظم رهبردن، حفظ نظام اوجب واجبات است. شما ببینید خیلی روشن، تازه بخش آخر ماجراست که کشورهای دیگه منافع ملی براشون مسئله اصلیه، ولی میگه ما یه سری جای منافع ملی اصلا برای اون مطرح نیست، ولی اگر نظام به خطر بیافته دیگه دست از حمایت از دیگران اینا رو برمیدارید. خود هم دو جمله شما که را هم بگذارید، مجموعه این نگاه راهبردی به امنیت ملی ما را از سوی حکومت نشون میده. در نتیجه ما پیش از هر چیزی به یک راهبرد، به یک حرکت ملی احتیاج داریم،
خارج از ساختار قدرت، چون
نه اصولا منافع ملی ایران، منافع واقعی ملی ایران که من فکر نمی کنم در تضاد باشه با به اصطلاح وجود کشورها و همسایگان ما و دولت‌های اونا. ما کاملا میتونه منافع ملی ما منطبق باشه با در واقع آنچه که همسایگان ما هم در مجموع این پذیرن، حالا بالا پایین. به نظر من این مهمترین مسئله است، روی اصولا روی منافع ملی ما خیلی کم کار میشه.
خب آقای شریعت مداری، با این توضیحاتی که آقای کردوانی فرمودن و توضیحات پیشین خودتون، اگر در ساخت قدرت بن‌بست وجود داره، یعنی حتی عاقل‌ترین جناح حکومت به گفته آقای کردوانی تشخیص نمیتونه بده منافع ملی کجاست و چه باید کرد برای تأمین او به ویژه در مواقع بحرانی، اون نهضت ملی که شما ازش یاد میکنید برای نجات کشور از درگیر شدن، در افتادن در دام جنگ‌های احتمالی گسترده تر چگونه باید شکل بگیره، توسط چه کسانی باید شکل بگیره، وکتورهاش و عاملهاش کدوم ها هستن؟
ببینید، ما الان با مملکتی طرف هستیم که اولا جامعه راه فرهنگی خودش رو کلن از نظام جدا کرده و زندگانی فرهنگی و معنوی جامعه هیچ فصل مشترکی با نظام موجود ندارد. در نظام موجود هم دو شاخه به وجود اومده که راه‌هایی که انتخاب کردند به قدری از هم متفاوته و چالش‌هایی که دارند به قدری زیاده که فقط یک بند ناف پوسیده تاریخی اونها رو به هم وصل میکنه و نه منافع عینی واقعی. در حقیقت منافع اونها در این نیست که نظام براشون حفظ اوجب واجبات باشه، حفظش برای اینکه در حفظ نظام موجود یکی از جناح‌های حکومت که روحانی و یارانش هستن همیشه آچمزند و در تعارض قدرت بین او و ولی فقیه همیشه برنده است، برای اینکه 37 ساله که ساختارهای قدرت بر اساس اصول و اختیاراتی بنا شده که قانون اساسی یک جانبه به ولی فقیه داده و دولت و رئیس جمهوری به وجود آمده که تدارکات چی بر طبق این قانون اساسی و ساختارهای به وجود آمده اون بیش نیست. بنابراین این جناح از این نظام اگر عاقلانه فکر کنه دیگه اولویتش اونطور که آقای روحانی در کتابش نوشته حفظ نظام براش اوجب واجبات نیست. باید با نهضت ملی و این جامعه‌ای که رابطه فرهنگی خودش رو با نظام از دست داده همکاری کافی بکنه تا بلکه امکان برنده شدن و زیست داشته باشه، چون به هر صورت جناحی که ولایت فقیه اون رو نمایندگی میکنه اخیراً اطلاعات کافی به دست آمده که با وجود همه تبلیغات و حمایت‌های رهبری، با وجود اون که معیشت رو در حقیقت وعده دادن به مردم، رئیسی 10 میلیون بیشتر رأی نیاورده و 5 میلیون به آرایش اضافه شده. بنابراین نظامی که در حقیقت پایه سخت قدرتش با همه تبلیغات بیش از 10 میلیون نیست، در مقابل 82 میلیون جمعیت ایران در حقیقت چیزی است که امروز یا فردا باید صحنه رو ترک بکنه و حفظ نظام اگر اوجب واجبات هم بود برای مدت زیادی دیگر عملی نیست. این پایه نهضتی است که باید در ایران به وجود بیاد و این اون درک راسیونل واقعی است که همه جناح‌های نظام و جامعه مدنی باید اون رو داشته باشن. به عقیده من
دوستان، در یکی دو دقیقه پایانی این برنامه مایلم سوال مشترکی رو در ارتباط با موضوع بحث در میان بگذارم. فرمودی در صحبت ها که مهار جنگ ها یا جنگ در منطقه خارج شده از دست عمده نیروهایی که درش درگیر هستن. آیا این در مورد همه قدرت های درگیر یا ناظر این بحران ها و جنگ ها صادقه؟ آیا نشانه های تغییر جغرافیا، نقشه جغرافیای منطقه دست کم از نقطه نظر برخی قدرت ها، مشخصا ایالات متحده آمریکا یا متحدانشون، مد نظر نیست؟ آقای کاظمی کردوانی،
من تصور میکنم که ما شاید در حقیقت یه چرخش مهمی در اوضاع منطقه هستیم که یه بخش مهمی از این ماجرا هم برمیگرده به سیاست های جدید آمریکا و کاری که دارن به اصطلاح در منطقه ما انجام میدن. من فکر میکنم که اتفاقا ما باید منتظر یه تغییر بخشایی از کارت جغرافیای منطقه‌مون باید باشیم، ببینیم حالا چگونه قدرت‌های بزرگ در این زمینه بازی می‌کنن و قدرت‌های کوچکتر از اونها چگونه میتونن همراهی یا مقابله بکنن.
آقای شریعت مداری.
بله، من فکر می‌کنم که نداشتن نقشه که در حقیقت امروز واضح، آمریکا هنوز یک سیاست منسجمی در خاورمیانه نداره از سوی آمریکا که بزرگترین قدرته، و نداشتن نقشه کافی از طرف روسیه برای تثبیت موقعیت خودش در منطقه، خودش حکومت‌های بسیار لق و لرزانی رو که در منطقه هستند زمینه چالش درونی رو براشون به حدی میکنه که ممکنه که چند پارچه بشن. شما امروز به رفراندوم کردها در عراق نگاه بکنید، این بیش از اون چیزی که حاصل دخالت خارجی باشه حاصل وجود یک دولت مقتدر مرکزی و بی‌لیاقتی سیاستمداران داخلی است. آمریکا تا کنون رویکردش رو نسبت به ایران که تغییر رفتار نظام به تغییر نظام باشه رسما عوض نکرده. هنوز این سیاست مدون نشده، هرچند در سطح گفتمانی بسیار رادیکالتر شده و حرفایی که میزنند خیلی به رژیم چنج نزدیکتره. بنابراین هنوز نمیشه گفت که واقعا این تغییرات جغرافیایی در چه سطحه، ولی خب کشورهایی که با نوک عصای چرچیل در حقیقت ترسیم شدن اغلبشون و پایگاه قدیمی تاریخی ندارن، در خلأ وجود قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای امکان تجزیه جغرافیاییشون هم هست.
بسیار خوب، آقایان حسن شریعت‌مداری و کاظم کردوانی از شرکت شما در این میزگرد بی‌اندازه سپاسگزارم.